ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه 13 آذر ماه سال 1396 4 دسامبر سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر خارجه فرانسه میگوید پاریس و برلین در این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید سیاست خود در زمینه موشک‌های بالستیک را تغییر داده و به وسوسه شدن برای سلطه بر خاورمیانه پایان دهد. ژان ایو لودریان که در کنار زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نشست مطبوعاتی در پاریس سخن میگفت تاکید کرد که دو کشور بر ضرورت چنین تغییری در سیاست ایران نگاه مشترکی دارند. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خطاب به فرانسه تاکید کرده بود که برنامه موشکی ایران موضوعی قابل مذاکره نیست. در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه آلمان هم بر این نکته پافشاری کرد که کشورش به همراه فرانسه مدافع توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باقی خواهند ماند. عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست میگوید دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیان نمی شود و نیاز به استقراض خارجی دارد. خبرگزاری ایستا به نقل از مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش داد که دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرد، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه حدود 1800 میلیارد تومان است. عیسی کلانتری در این حال اظهار داشت که حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیون دلار است که دولت باید قبول کند آن را از خارج دریافت و به تدریج طی 10 سال آن را پرداخت کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که علاوه بر دریاچه ارومیه برای احیای تعدادی از تالاب‌های دیگر کشور نیز می توان از منابع خارجی استفاده کرد، چون به گفته عیسی کلانتری بودجه داخلی کشش رسیدگی به این موضوعات را ندارد. حزب کنگره مردمی یمن، حزب علی عبدالله صالح، کشته شدن رئیس جمهوری پیشین به دست شبه نظامیان شیعه حوثی را تایید کرد. بنابر روایت حزب کنگره ملی یمن، کاروان حامل رئیس جمهوری پیشین این کشور در 40 کیلومتری جنوب صنعا متوقف شد و علی عبدالله صالح به همراه دبیر کل و قائم مقام حزب به ضرب گلوله کشته شدند. آقای صالح روز شنبه به ائتلاف 3 ساله خود با شیعیان حوثی مورد حمایت تهران پایان داد و در حال تهیه مقدمات مذاکره با ائتلاف به رهبری عربستان برای پایان دادن به محاصره کشورش بود. در همین حال عبدالملک حوثی رهبر شورشیان شیعه یمن هم با تایید دست داشتن نیروهای تحت امرش در کشته شدن علی عبدالله صالح این اتفاق را حادثه استثنایی و تاریخی توصیف کرد. تهران در اعتراض به مرگ یک شهروند ایرانی آمریکایی غیر مسلح که بر اثر تیراندازی پلیس صورت گرفت یادداشتی اعتراضی به واشنگتن ارسال کرد. بیژن قیصر 25 ساله 10 روز پس از واقعه تیراندازی دوشنبه گذشته جان باخت. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پلیس فدرال آمریکا این واقعه را در دست بررسی دارد. به گزارش ایرنا یادداشت اعتراضی ایران تحویل سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا داده شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه توضیح داد که ایران در این یادداشت خواستار توضیح رسمی دولت آمریکا و روشن شدن ابعاد این حادثه که آن را تأسف‌بار و غیر قانونی خواند شده است. در این یادداشت از دولت آمریکا خواسته شده تا عوامل این اقدام مورد پیگیری قضایی قرار گیرند. و معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید خودروهایی که در داخل کشور تولید میشوند کمترین ایمنی را در بین خودروهای جهان دارند. داوود کشاورزیان در همایش بیمه و توسعه همچنین اظهار داشت که ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان 2% از 1 میلیارد خودروی پلاک شده در جهان را در خود جای داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در در این مجله شبانگاهی به این موضوعات نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت. بیش از 3 دهه رهبری یمن، چندین اتحاد و ائتلاف و در نهایت کشته شدن توسط حوثی‌ها، از علی عبدالله صالح خواهیم گفت.
به نوعی در سیاست که روباهی شد، یعنی به خودش گفته بود که در یمن باید اگر کسی که میخواد زمامداری بکنه باید بتونه با مارهای مختلفی برخصه.
تحلیلی میشنوید درباره آینده یمن و جنگ در آن کشور پس از مرگ علی عبدالله صالح.
بعضی ها معتقدن تنش رو با حوثی ها تشدید خواهد کرد، بعضی ها معتقد هستند در جامعه قبیلی یمن باعث خواهد شد که طرفداران علی عبدالله صالح یک شکست بزرگی دیده باشند.
سری به ایران و تجمع‌های دانشجویی خواهیم زد در آستانه 16 آذر روز دانشجو.
محور تقاضای دانشجو در ارتباط با وضعیت معیشتی، فقر، بیکاری و ارزانسازی نیروی کار.
در این مجله به موضوعات دیگری هم پرداخته ایم، اگر همراه ما باشید تا 10:30 شب در ایران. همونطور که در خبرها شنیدید، روز دوشنبه امروز علی عبدالله صالح که بیش از 30 سال رهبر یمن بود و تا همین 2 روز پیش نیروهایش متحد حوثی‌ها بودند، در حال خروج از صنعا کشته شد. ابتدا در گفتگویی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل، نگاهی به کارنامه سیاسی علی عبدالله صالح داریم. حبیب حسینی فر:
علی عبدالله صالح جزء رهبران اصطلاح نسبتا نادر خاورمیانه بود که تونست دهها در قدرت بمونه، اونم با توجه به اینکه سواد آنچنان دانشگاهی نداشت، حتی دیپلم نگرفته بود، صرفا از طریق ورود به ارتش و ارتقاء درجه تونست خودش رو به سطح سیاست هم برسونه و در اونجا با توجه به مهارت‌هایی که کسب کرد، یعنی که به نوعی در سیاست یک روباهی شد، یعنی به خودش گفته بود که در یمن باید اگر کسی که میخواد زمامداری بکنه باید بتونه با مارهای مختلفی برخصه و علی عبدالله صالح واقعا هم در ظرف این 34 سالی که خودش رئیس جمهور بود دائم در حال رقص بود، چه با نیروهای داخل یمن، چه با کشورهای اطرافش، اتحادهایی که برقرار میکرد، امروز با یک طرف فردا با طرف دیگر، و دائم در حال بازی بود با این متحدان و نیروهایی که در سطح کشور در منطقه عمل میکردن. و خب میشه گفت که واقعیتش اینه که یمن با توجه به فقر گسترده‌ای که درش هست، به ساختار قبیله‌ای و قومی، نیروهای مختلفی که درش عمل میکنن، بحرانهای مربوط به گرسنگی و آب، اینها به نوعی تونسته بود تا حدودی ثبات در این کشور حفظ بکنه در 34 سال گذشته. و اون دوره‌ای هم که خب یمن شمالی و یمن جنوبی متحد شدند، همچنان خودش رو در رأس کشور حفظ کرد. حتی دوره‌ای هم که دوباره یمن جنوبی رهبراش خواستن که جدا بشن، تونست از پس این بحران هم بر بیاد و سرکوب بکنه و دوباره بر کل یمن حکومت بکنه. با حوثی ها هم که الان متحدشون بود چند بار درگیر شد، دست به سرکوب زد. بعضی موقع هم با سعودی ها هم که کشور بزرگ همسایش بودن در می افتاد، در قدرت بمونه و ادامه بده. حتی زمانی با صدام حسین از در اتحاد در اومد، در حمله‌ای که به کویت کرد، در جنگ با ایران پشت سر صدام حسین ایستاده بود، در مقاطعی البته یک گرایش به طرف ایران پیدا کرد. مجموعاً بسیار سلام تو که گفته شد در سیاست اهل چرخش و نرمش بود و با همین اهرم ها هم بود که تونسته بود قدرت برای خودش حفظ بکنه.
آقای حسینی فرد، به مقطع خیزش های جهان عرب برگردیم. موقعی که برخی از زمامداران کشورهای مختلف از جمله تونس، مصر از قدرت برکنار شدند، علی عبدالله صالح یکی از اون افراد بود. یک نگاهی به این دوره زندگی سیاسی علی عبدالله صالح داشته باشیم.
واقعیتش اینه که در یمن سخت‌تر از سایر جاها پیش رفت. اونم در نظر بگیریم که در تونس، در مصر ظرف 4 یا 5-6 هفته بالاخره آقای حسنی مبارک، آقای بن علی رفتن کنار. ولی در بحران یمن با توجه به اینی که به هر صورت عوامل مختلفی در سطح یمن بازی میکردن، خود علی عبدالله صالح کارت‌های مختلفی رو برای بازی داشت. مدت‌ها طول کشید تا تونست آقای علی عبدالله صالح آمریکا و عربستان سعودی رو راضی بکنه که که بهش مسئولیت بدن خودش در یمن باقی بمونه و عملا هم از پشت صحنه حتی بعد از اینکه معاونش آقای هادی به قدرت رسید رئیس جمهور شد از پشت صحنه هدایت بکنه کشور را و در این حال در صدد انتقام گیری هم باشه از اینکه چرا مثلا اون قبایلی که باهش بودن از جمله اون قبایل آقای احمر یا همین معاونش برخی نیروهای دیگه یمن اینها رو ازشون انتقام بگیره و شاید دوباره به قدرت برگرده. از این جهت اون زمانی که حوثی ها خودشون سال 2014 رسوندن به صنعا و با آقای هادی رئیس جمهور درگیر شدن نهایتا فرارش رو رقم زدند موقعیت رو مناسب شمرد که آقای صالح که با اینها وارد اتحاد بشه برای احیای دوباره قدرتش و دست حداقل اینه که خانوادهش رو به قدرت برسونه. مجموعه وضعیتی که پیشرفت حتی در همون دوره کشمکش سال 2011 که چجوری از قدرت بره کنارم اون موقع هم یک انفجار براش رخ داد و تا آستانه مرگ هم پیشرفت ولی دوباره با همون جراحاتاش برگشت به صحنه سیاسی و ادعای قدرت کرد. در مجموع به نظر می اومد که در این مدت 5-6 سال اخیر هم میخواد با همون رویه خودش که با کارت‌های مختلف بازی میکنه اتحادیه مختلفی رو وارد میشه همچنان قدرت در یمن برای خودش حفظ بکنه و خب این اواخر به نظر میاد که با توجه به اینکه اماراتی ها یه مقداری رفته بودن روی اینی که حالا که نمیشه این از پس حوثی ها اینجوری بر اومد باید بین اینها اختلاف انداخت و ظاهرا با آقای صالح به این توافق ذهنی رسیده بودن که پسر آقای صالح در امارات و خب آدم شخصیت نسبتا مهمی هم از خانواده آقای صالح اون رو برای قدرت آینده آماده بکنند قول رو اینو بدن با آقای صالح که اون رو به قدرت برسونند و به همین دلیل از حوثی ها فاصله بگیره که ظاهرا خب این برگ آقای صالح موفق از کار در نیومد در لحظه فعلی.
حبیب حسینی فرد نگاهی داشت به زندگی سیاسی علی عبدالله صالح اما اینکه با حذف شدن علی عبدالله صالح اکنون باید منتظر چه تحولاتی در جریان بحران یمن باشیم سوالی است که همکارم شاهین بشیری از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیده.
در ارتباط با این کشته شدن باید گفتش یمن به یک آینده نامشخصتری روبرو خواهد شد چون کشته شدن این فرد باعث میشه که قبیله هایی رو که طرفدار آقای علی عبدالله صالح بودن بیشتر وارد تنش با حوثی ها بشن. علاوه بر این نباید فراموش بکنیم که قصد علی عبدالله صالح به حکومت رساندن پسرش بود احمد و من فکر میکنم که بقیه طرفداران علی عبدالله صالح پشت سر احمد به اصطلاح جمع خواهند شد و جنگ با حوثی ها ادامه خواهد داشت و فراموش هم نکنیم که بخشی از ارتش سابق یمن طرفدار علی عبدالله صالح بودن افسران ارتش و اونها هم احتمالاً مخالفتشون رو با حوثی ها ادامه خواهند داد. این که روزهای آینده باید نشون بده که تا چه حد فقدان علی عبدالله صالح در مورد آمادگی طرفدارانش تأثیر خواهد گذاشت. بعضیا معتقدند تنش رو با حوثی ها تشدید خواهد کرد، بعضیا معتقد هستند در جامعه قبیلی یمن باعث خواهد شد که طرفداران علی عبدالله صالح یک شکست بزرگی دیده باشند.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فکر میکنین چه واکنشی نشون بدن؟
فکر کنم حملاتشون رو تشدید بکنن چون تا به حال امید این داشتن که با کمک علی عبدالله صالح از درون این ائتلاف بین صالح و حوثی ها رو از هم ببرن و با کمک هادی بیان و پایتخت یمن صنعا رو بگیرن، ولی الان که علی عبدالله صالح نیست در حقیقت برای عربستان سعودی دستاویز بیشتری وجود داره، بهانه بیشتری وجود داره که به حوثی ها بیش از این حمله بکنه. من فکر میکنم حملات هوایش رو به منابع و جاهایی رو که حوثی ها متمرکز هستن تشدید خواهد کرد.
فکر میکنید کشته شدن علی عبدالله صالح یک جور پیروزی برای ایران محسوب میشه؟
برای ایران و برای حوثی ها به طور قطع و به صورت موقت پیروزی است چون به هر حال جامعه است که روی یمن جامعه است که روی افراد، روی شخصیت ها، روی قبایل بسیار تمرکز داره و بنابراین وقتی شخصیتی مثل علی عبدالله صالح که 17 سال رئیس جمهور این کشور بود و نفوذ زیادی در قبایل دیگه داشت وقتی چنین فردی نباشه طبیعتاً جناح صالح هم کاملا ضعیف خواهد شد و بنابراین پیروزی است که برای حوثی ها است. ولی من فکر میکنم این پیروزی موقتی خواهد بود، چون نه عربستان سعودی سکوت خواهد کرد و نه اینکه طرفداران هادی سکوت خواهند کرد. همین الان طرفداران هادی و طرفداران عربستان سعودی اعلام کردند که مبارزشون رو علیه حوثی ها تشدید خواهند کرد. و فراموش نکنیم که این تنها هادی نیست و عربستان سعودی که مخالف حوثی ها هستند در یمن. حوثی ها در یمن مخالفین دیگری هم دارن، مخالفین متعددی دارن، از جمله جدایی طلبان یمن جنوبی، حالا صف نظر از داعش و القاعده که اونها هم با حوثی ها مخالف هستن، و به طب کسانی که هنوز به علی عبدالله صادق مقتول وفادار هستن.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رزمایش مشترک هوایی کره جنوبی و آمریکا بامداد دوشنبه در شبه جزیره کره آغاز شد. این رزمایش که بزرگترین مانور هوایی توصیف شده، 5 روز پس از آزمایش موشک قاره‌پیمای کره شمالی انجام میشه. اما به گفته مقام‌های کره جنوبی، برنامه‌ریزی این رزمایش مدت‌ها پیش انجام شده بوده. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
ارتش‌های ایالات متحده و کره جنوبی از بامداد روز دوشنبه رزمایش هوایی بزرگی را علیه آنچه که تهدیدهای کره شمالی نامیده شده آغاز کردند. این تمرین نظامی که بزرگترین رزمایش توصیف شده، چندی پس از قوی‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید رزمایش سالیانه فعلی 5 روز طول میکشد و هر چند توجه رسانه ها را به خود جلب کرده، اما برنامه ریزی ها در مورد آن پیش از اقدامات تحریک آمیز پیونگیانگ صورت گرفته بود. اشاره خبرگزاری یونهاب به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی است که 8 آذر ماه انجام شد. بنابر برآوردها، این آزمایش مربوط به موشکی قاره پیما بود که از برد کافی برای رسیدن به خاک ایالات متحده برخوردار است. این موشک در این حال دوربردترین موشکی است که پیونگیانگ تا کنون آزمایش کرده است. بنابر اظهارات و گزارش‌های رسمی، بیش از 230 هواپیمای نظامی و 12,000 پرسنل در رزمایش 5 روزه آمریکا و کره جنوبی شرکت دارند. هواپیماهای نظامی در برگیرنده 6 جنگنده F-22 و 6 جنگنده F-35 است که به تازگی به کره جنوبی اعزام شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی پایگاه هوایی آمریکا در کره جنوبی میگوید حضور 6 جنگنده F-35 به معنای گسترده ترین حضور جنگنده های نسل پنجم در رزمایش اخیر است. پیونگیانگ روز یکشنبه گفته بود آمریکا و کره جنوبی جنگ طلبند و رزمایش اخیر مانند جرقه‌ای است که میتواند به جنگ هسته‌ای بیانجامد. از سوی دیگر همزمان ژنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، کره شمالی را بزرگترین تهدید کنونی علیه ایالات متحده نامیده و از افزایش خطر جنگ میان دو کشور سخن گفته است. ژنرال مکمستر میگوید رئیس جمهوری آمریکا پایبند به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و برای این کار راهکارهای سیاسی نیز وجود دارد، از جمله با افزایش فشارهای چین.
22:18 است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
امروزه مسئله تربیت کودکان، روانشناسی، آموزش اونها صدها تخصص داره. من نمیدونم تو حوزه چی به آخون یاد میدن که هم عالم اقتصاده، هم مربی مهد کودکه. الان زلزله شده، 40 آخوند فرستادن به کرمانشاه که برن بچه ها رو سرگرم کنن. آیا بهتر نبود این نظام از مربیان مهد کودک، از کسانی که تحصیل کردن در این مورد، متخصص هستن و بد سابقه نیستن، از اینها میفرستادن؟ آخوند بی اطلاع یعنی چی با بچه مردم دستش بگیره غیر بده بازی کنه؟ مسخره کردین همه چی رو واقعا؟
جمهوری اسلامی به قدری الان دنبال اینه که این خواب آشفته خروج از سوریه و منطقه داره تعبیر میشه و به قدری به هم ریخته و دنبال راه چاره‌ای میگرده برای این معضل، که اصلا وضعیت داخلی رو به نوعی ول کردن، که میبینید هر روز یکی به یکی یه چیزی میگه، اون یکی جواب میده و اصلا یه چیز خیلی طنزی به وجود آوردن.
این خیلی شبازی هایی که به جناح احمدی نژاد لاریجانی ها در آورده اند یک نوع بازی سیاسی است که میخواهند فکر ما ملت را با این بازی ها مشغول کنند.
شما میتونید با استفاده از فرداگرام از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید و نظرتون رو با ما و دیگران در میون بگذارید. اما علی مطهری روز دوشنبه در همایشی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران از نرمش مقامات کشور در قبال موضوع حصر رهبران اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای مطهری که به مناسبت روز دانشجو سخنرانی میکرد گفته تصمیم بر این است که این موضوع حل شود. نوشین سید حسینی همکارم در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی ابتدا پرسیده که آیا نشانه حاکی از نرمش مقامات کشور در قبال حصر وجود دارد؟ اردشیر امیر ارجمند:
تحول اساسی صورت نگرفته، لااینی که خواهر و برادر آقای موسوی که مدت خیلی طولانی بود با ایشون ملاقات نکرده بودم توانستن یک بار ملاقات بکنن و نوبت ملاقات دخترها هم یک بار اضافه شد، یعنی دو بار در هفته است. اگر نشان دیگری از نرمش به چشم نمیخوره، امیدواریم که اون چیکه های مطهری میفرمایند صورت بگیره و به زودی شاهد تحول اساسی بشیم.
آقای مطهری گفتن که خود مقامات به این نتیجه رسیدن و به این نقطه رسیدن که حصر باید تمام شود. به نظر شما چه دلیلی وجود داره برای اینکه حصر تمام بشه؟
این مسئله بوده که خیلی وقت به اون رسیدن، یعنی بیفایده بودن حصر حتی از جهت منافع هسته سخت قدرت اقتدارگرایان در ایران هم بی‌معناست و هیچ اثر مثبتی براشون نداره. باید شجاعت داشته باشن و هر چیزی زودترون رو پایان بدن و برخواد در یک مقطع هستش که فشار واقعیت آنچنان زیاد میشه که همه مجبور میشن اون رو بپذیرن و راه چاره دیگه باقی نمیمونون.
آقای امیر ارجمند، فکر میکنید که همین اضافه شدن یک بار ملاقات فرزندان آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد میشه ازش همچین برداشتی رو کرد که نرمش در مقامات کشور در موضوع حصر پیدا شده؟
نرمش رو باید کسایی قضاوت بکنن که اطلاعات دقیق از تحول فکری مقامات ارشد نظام دارن. آقای مطهری میگویند که نشانه های از این موضوع رو دارن. تا به حال آقای مطهری همیشه با صداقت در این مورد صحبت کردن و قطعا میباید که به گفته ایشون اعتماد کرد، ولی نشانه های عینی چیزی دیده نمیشه. امیدواریم که نشانه های عینی هم هرچه سریع و قاطع نمودار بشه.
از اردشیر امیر ارجمند درباره حصر رهبران اعتراضات سال 88 میشنیدید. اما دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و خوارزمی صبح امروز در اعتراض به آنچه کالایی سازی آموزش میخوانند تجمع کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با کسرا نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران ابتدا در مورد برگزاری این تجمع ها پرسید. از کسرا نوری:
در دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی امروز دانشجویان در اعتراض به سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت تجمعات اعتراضی رو به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند.
و چه درخواست هایی در این تجمع از سوی دانشجویان مطرح شد؟
محور تقاضای دانشجو در ارتباط با وضعیت معیشتی، فقر، بیکاری و ارزانسازی نیروی کار، علل خصوص طرح اخیر دولت به اسم طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد. خب این وضعیتی که الان داخل دانشگاه هست، سطح آموزش کیفی نامناسبی که وجود داره سبب شده که حالا اینها با عدم توجه به وضعیت سطح آموزشیشون دانشگاه رو ملزم بکنن به گذراندن یک طرح کارورزی که خب این طرح بر اساس قانون کار مغایر با قوانین جاریه و سبب ارزان‌سازی نیروی کار و ضربه به امنیت شغلی کارگران میشه.
آقای نوری، واکنش مسئولان دانشگاه ها به این تجمعات چه بوده؟ آیا مسئولین دانشگاه در محل تجمع حضور پیدا کردن و پاسخی برای دانشجویان داشتند؟
محور اعتراضات دانشجویان که خب خیلی کلانتر از سطح دانشگاه است، ضمن این که بله اخیراً ما شاهد احضارهای تلفنی دانشجویان بودیم، حالا چه از سری نهادهای امنیتی چه از سوی کمیته های انضباطی دانشگاه، که خب به لحاظ حقوقی هیچ وجاهتی نداره که نهاد امنیتی چه کمیته انضباطی بخواد دانشجوها رو احضار تلفنی بکنه و تهدید بکنه. ما الان در دانشگاه بابل، تهران، علامه طباطبایی و دانشگاه مختلف شاهد احضارها بودیم و یک بیانیه همین دانشجوها منتشر کردن که 32 شورای صنفی دانشگاه هم از این بیانیه حمایت کردن که این قول همین محورها هست که از همین محور خواسته هاشون پایان دادن و امنیتیه.
و آیا تجمعات به صورت مسالمت آمیز به پایان رسیده یا هنوز ادامه داره؟
تجمعات به صورت مسالمت آمیز پایان رسیده. البته در این تجمعات مثلا در دانشگاه تهران دانشجوان با یک ابتکار تازه‌ای این خواسته ها و مطالباتشون رو در قالب تئاترهای شورایی هم اجرا کردن تا صدای کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان باشن و از تبعیض و پایمال شدن حقوق اقشار جامعه سخن بگن.
کسرا نوری از دانشجویان معترض در تهران به پرسش همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما 22 و 26 دقیقه در ایران ما رو میرسون به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پنجاه ساله است و اهل ساری. پیش از بازداشت و پلمب به محل کسبش صاحب یک عینک فروشی در ساری بود و همزمان استاد فلسفه و منطق در دانشگاه آنلاین بهائیان. اما همکنون در زندان ساری به سر می‌برد، در حالی که طی سالهای گذشته هم بارها بازداشت شده و مغازش هم سه بار پلمب شده بود. بهزاد ذبیحی 18 اسفند ماه سال 94 با تشکیل پرونده ای جدید بازداشت شد و همان روز مغازه‌اش هم برای چندمین بار پلمب شد. او یک هفته بعد با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما احضارها و بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه دی ماه سال 95 شعبه یک دادگاه انقلاب ساری او را به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی محکوم کرد. اتهام بهزاد ذبیحی همچون سایر شهروندان بهایی که طی 14 اخیر بازداشت و محکوم شدند، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. این شهروند بهایی که اتهام خود را بی اساس می دانست، به حکم خود معترض شد، پرونده او به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال شد و در نهایت حکم زندان او به 6 ماه کاهش یافت. حکم 6 ماه زندان بهزاد ذبیحی تیر ماه گذشته قطعی شد و او 13 شهریور ماه توسط ماموران اجرای احکام بازداشت و به زندان ساری منتقل شد تا نام او به فهرست شهروندان بهایی زندانی در ایران افزوده شود. فهرستی شامل 10 شهروند بهایی زندانی در ایران که به دلیل اعتقادات مذهبیشان یا تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییانی که از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند زندانی می‌شوند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بزنید. 22:29 دقیقه ما رو میرسون به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید و دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود. همراه رادیو فردا بمانید.